اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنوندگان عزیز. جان ساکی سخنگوی قصر سفید از تصمیم جو بایدن جمهوری ایالات متحده برای خروج سربازان آمریکایی از افغانستان دفاع کرده گفت که مشاوران نظامی آقای بایدن نظریات منقسم به وی دادند. خانم ساکی پس از ظهر روز سه شنبه 28 سپتامبر به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور از مشاوران خود خواستار اظهارات صریح شده بود. او در پی یک سری بله گفتنهای مرد و زن نیست. خانم ساکی میگوید که رئیس جمهور واضح ساخت که مشوره منقسم بود. او مشوره های خصوصی افراد را بیان نکرد و فکر میکنم مردم امریکا نیز همچه انتظاری ندارند. او خواهان صراحت و صداقت شد، یعنی این که در نهایت رئیس جمهور باید تصمیم نهایی را که به نفع ایالات متحده باشد بگیرد. اگر مشوره های زد و نقیص داده شده باشد، به گفته خانم ساکی بر اساس ضرورت مشوره های برخی افراد را بعضی ها قبول نخواهند کرد. این اظهارات سخنگوی قصر سفید در واکنش به گواهی دهی مارک میلی لویدرسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده در کمیته امور نظامی مجلس سنای کنگرس آمریکا بیان شد که روز سه شنبه به قانونگذاران گفت که جنگ 20 ساله افغانستان یک ناکامی استراتژیک بود. آقای میلی به سناتوران این را هم گفت که معتقد بود که ایالات متحده بایست حدود 2500 سرباز را در افغانستان برای جلوگیری از تسلط سریع و دور از انتظار طالبان بر افغانستان حفظ می‌کرد. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در نخستین گواهی دهیش درباره خروج پرهرج و مرج نظامیان آمریکایی از افغانستان از عملکرد اردوی آمریکا در تخلیه هوایی افراد از افغانستان دفاع کرد و تاکید ورزید که جلوگیری از مهار تهدیدهای آینده از افغانستان بدون حضور سربازان آمریکایی در آن کشور دشوار اما کاملا امکان پذیر خواهد بود. آقای آستن روز سه شنبه 28 سپتامبر در مجلس سمایه کمیته خدمات نظامی مجلس سنا آمریکا گفت که یک احتمال بسیار واقعی وجود دارد که متحدین القاعده و گروه داعش در افغانستان قادر شوند دوباره در آن کشور تحت حاکمیت طالبان منسجم شده و یک تهدید دهشت افغانانه را در 12 تا 36 ماه آینده متوجه ایالات متحده سازند. وزیر دفاع آمریکا تصامیم گرفته شده در 20 سال جنگ آمریکا را در افغانستان تحت سوال برده گفت که حکومت آمریکا ممکن در توانایی خود در ایجاد یک حکومت کارا بیش از حد باور داشته است. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. گروه طالبان گفته است که ایالات متحده آمریکا برخلاف قوانین بین المللی و تعهداتی که این کشور در دوحه با این گروه کرده حریم هوایی افغانستان را نقض کرده است. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابینه سرپرست طالبان روز سه شنبه 28 سپتامبر با نشر خبرنامه‌ای در توییتر گفته است که در این اواخر دیده شده است که حریم فضایی افغانستان توسط تیاره‌های بی‌سرنشین آمریکایی اشغال شده است. در خبرنامه گروه طالبان از تمام کشورهای جهان به ویژه ایالات متحده آمریکا خواسته شده تا در پرتو قوانین و تعهدات بین‌المللی و رعایت اصل احترام متقابل به افغانستان تعامل کنند تا از پیامدهای بد نقض حریم هوایی این کشور جلوگیری شود. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده هفته گذشته گفته بود که هیچ الزامی برای هماهنگی با طالبان در زمینه عملیات هوایی ضد دهشت افغانی از بیرون افغانستان در داخل این کشور وجود ندارد. کارمندان اناس امور صحت، معلمین و مدافعین حقوق زنان روز سه شنبه از جامعه جهانی خواهان اثرگیری کمک‌های مالی به افغانستان شده گفتند که عدم پرداخت معاشات به گونه نامتناسب بر زنان تأثیر گذاشته است. عاقله نوری یک تن از معلمین افغان در کنفرانس خبری در کابل گفت که 12,000 معلم زن و نزدیک به 14,000 کارمند اناس امور صحت در دو تا سه ماه اخیر معاشات خود را نگرفتند. خانم نوری میگوید که از جامعه بین المللی، بانک جهانی و ادارات بین المللی بشر دوستانه می خواهیم تا کمک های بشر دوستانه ایشان را به افغانستان متوقف نکنند و در این برهه دشوار افغانستان را تنها نگذارند. پس از 15 اگست که طالبان کنترل کابل و افغانستان را در دست گرفتند، جهان منتظر است دیده شود که آیا گروه طالبان قوانین سختگیرانه حاکمیت اواخر دهه 90 میلادی خود را پیاده می‌سازند یا به اساسات حقوق بشری و قوانین بین‌المللی احترام می‌گذارند. سخنگویان گروه طالبان از تغییر در این گروه سخن رانده و گفتند که در چوکات و اساسات اسلام شرایط کار را به زنان فراهم خواهند ساخت و وعده دادند که معاشات مامورین پرداخت خواهد شد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. لوی درستیز عمومی قوای مسلح آمریکا در جلسه استماعی کمیته خدمات دفاعی صنایع این کشور از تماس‌های تلفنی با همتای چینی خود دفاع کرده و گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا قصد حمله به چین را نداشت و این وظیفه او بود که به چینی‌ها اطمینان دهد. تماس‌های مارک میلی با همتای چینایی‌اش در این اواخر خشم برخی از قانونگذاران آمریکایی را برانگیخته است، اما آقای میلی روز سه‌شنبه 28 سپتامبر گفت که او در پاسخ به گزارش‌های استخباراتی که بیانگر نگرانی چین از حمله ایالات متحده بود، با همتای چینایی خود تماس گرفته است. جزئیات این تماس‌ها ابتدا در کتاب خطر که توسط باب وود وارد و رابرت کوستا دو خبرنگار واشنگتن پست نوشته است، در این اواخر برملا شد. اردوی پاکستان میگوید که نیروهای امنیتی این کشور 10 شبه نظامی را به شمول 4 فرمانده آنان در یک درگیری مسلحانه در پایگاه پیشین طالبان در شمال غرب پاکستان کشتند. اسوسییتد پرس به نقل از اعلامیه روز سه‌شنبه اردوی پاکستان گزارش داده است که سربازان یک مخفیگاه سلاح را در جریان عملیات در منطقه وزیرستان جنوبی در ایالت خیبر پشتونخوا ضبط کردند. اردوی پاکستان مشخص نساخته است که جنگجویان به کدام گروه شبه نظامی متعلق بوده است. در اعلامیه آمده است که جنگجویان کشته شده به حملات گذشته بر غیر نظامیان و نیروهای امنیتی مرتبط بودند و برای انجام حملات بیشتر آمادگی می گرفتند. اردوی پاکستان در رابطه جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. مقامات یمنی می گویند که در جنگهای شدید دو روز گذشته میان نیروهای حکومتی و شورشیان حوثی برای کنترل شهر مهم مارب بیش از 130 جنگجو کشته شده است. آنان روز سه‌شنبه گفتند که این رقم بیشترین شمار تلفات شورشیان محسوب می شود. شدت جنگ به خاطر کنترل شهر غنی از نفت مارب در حالی صورت می‌گیرد که جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور بایدن به عربستان سعودی سفر کرده تا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ملاقات کند. واشنگتن بر انفاذ یک آتش‌بس در این کشور جنگ زده تاکید دارد. و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه میگوید که دعوتنامه برای برگزاری ششمین ملاقات کمیته ایجاد یک قانون اساسی جدید برای سوریه در ماه اکتبر صادر شده است. گار پیدرسن روز سه‌شنبه به شورای امنیت ملل متحد گفت که باید اکنون همه انتظار داشته باشیم که کمیته قانون اساسی کار جدی را روی روند پیشنویس اصلاح قانون اساسی آغاز کند، نه اینکه برای این مهم آمادگی بگیرد. آقای پیدرسن گفت که 45 عضو کمیته پیشنویس قانون اساسی به تاریخ 18 اکتبر در ژنو ملاقات خواهد کرد. 5 نشست قبلی میان حکومت سوریه، مخالفین آن و نمایندگان جامعه مدنی بدون کدام پیشرفت با ناکامی مواجه شده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. مارک میلی لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده گفته است که جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان ناکامی استراتژیک بوده و به باور وی ایالات متحده باید چند هزار نظامی خود را در افغانستان نگه می داشته از مسلط شدن طالبان که به گفته وی سریع تر از پیش بینی ها به وقوع پیوست جلوگیری می شد. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که یک جا با مارک میلی روز سه‌شنبه 28 سپتامبر در یک جلسه استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس صنایع آمریکا صحبت می کرد گفت که از همپاشیدن سریع اردوی افغانستان واشنگتن را غافلگیر کرد. جزئیات بیشتر از همکارم قدیر مشرف.
مارک میلی لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده که یک جا با وزیر دفاع و فرمانده قماندانی مرکزی قوای ایالات متحده در جلسه سه‌ماهه کمیته خدمات قوای مسلح مجلس سنای کنگره آمریکا شرکت کرده بود، خطاب به قانونگذاران آمریکایی گفت که به نظر شخصی وی باید کم از کم 2500 نظامی آمریکایی در افغانستان باقی می‌ماند و از فروپاشی حکومت افغانستان و مسلط شدن طالبان بر آن کشور جلوگیری می‌شد. این نظامی ارشد آمریکایی گفت که در اواخر سال 2020 او خاطر نشان ساخته بود که خروج عجولانه و نادیده گرفتن شرایط در افغانستان منجر به از دست دادن دستاوردها، سقوط اردو و حکومت افغانستان خواهد شد. با این حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ماه اپریل اعلام کرد که تمام نظامیان آمریکایی تا پایان ماه اگست از افغانستان بیرون می‌شوند. آقای ملی طالبان را تروریست خطاب کرد و گفت که این گروه تا به حال با شبکه القاعده ارتباط دارد.
And we must remember that the Taliban was and remains باید بخاطر داشته باشیم که طالبان یک سازمان تروریستی بود و است و آنان تا به حال ارتباط خود را با القاعده قطعا نکرده اند. من هیچ توهمی ندارم که با کی در تعامل هستیم. دیده شود که آیا طالبان می توانند قدرت خود را نگه دارند و یا اینکه آن کشور با یک جنگ داخلی روبرو خواهد شد. ولی ما باید به حفاظت ایالات متحده آمریکا و مردم آن از حملات تروریستی که از افغانستان متوجه باشد ادامه دهیم. یک گروه تجدید یافته القاعده و داعش با اهداف حمله بر ایالات متحده یک امکان بسیار واقعی است.
طالبان تاکنون در مورد این اظهارات آقای میلی ابراز نظر نکردند. مارک میلی با تاکید به احتمال و امکان بسیار واقعی ظهور گروه تجدید یافته القاعده و داعش در افغانستان در 12 تا 36 ماه آینده گفت که باید به حفاظت ایالات متحده آمریکا و مردم آن از حملات تروریستی که از افغانستان متوجه باشد ادامه دهیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان به تاریخ 15 اگست از آن کشور بیرون شد و در عین روز طالبان وارد شهر کابل شدند و به یک بارگی نظام به کلی از هم پاشید. لوی داستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در این جلسه سه‌ماهه گفت که فروپاشی قوای مسلح افغانستان برای واشنگتن غافلگیر کننده بود. او افزود که امضای توافقنامه میان ایالات متحده و طالبان یکی از عواملی بود که به گفته وی سبب تضعیف روحیه نظامیان افغان شد. او پذیرفت که در جنگ افغانستان محاسبات نادرستی نیز صورت گرفته بود.
The fact that the Afghan army that we and our partners trained simply melted away.
این حقیقت که اردوی افغانستان را که ما و شرکای ما آموزش داده بودیم با سادگی از هم پاشید و در بسیاری از موارد حتی یک شلیک هم نکرد، همه ما را غافل گیر کرد. غیر صادقانه خواهد بود اگر طور دیگر ادعا شود. ضرورت داریم تا در مورد بعضی از حقایق تلخ غور کنیم. اینکه ما به گونه کامل نتوانستیم که عمق فساد و رهبری ضعیف را در رده‌های بالا درک کنیم. ما تأثیرات روبرشت معاملات میان قمانداران طالبان و رهبران محلی را در نتیجه توافقنامه دوحه درک کردن نتوانستیم و اینکه توافقنامه دوحه خود تأثیر منفی بر روحیه سربازان افغان داشت.
مارک میلی لوی درستیز قوای مسلح ایالات متحده این را هم گفت که یکی از بزرگترین اشتباهات این بود که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان بیش از حد به حضور نظامیان آمریکایی و تکنولوژی دست داشته قوای آمریکا وابسته شده بودند و در نبود آن از هم پاشیدند. افزون بر این، با گفته وزیر دفاع آمریکا، درک نکردن دقیق میزان فساد و تعاملاتی که میان رهبران محلی افغان و طالبان وجود داشت از عوامل تلخی بود که در سقوط نظام و اردوی افغانستان نقش داشت. مارک میلی لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده نیز با تایید گفته های لوی داستن با اشاره به فروپاشی آنی قوای مسلح افغانستان گفت که ایالات متحده ارزیابی سرتاسری از روحیه و اداره رهبری قوای مسلح افغانستان نداشت. او افزود که میتوان شمار تیاره ها، تجهیزات، موترها و ماشیندارها و هر چیز دیگر را شمرد، اما نمیتوان به گفته وی اراده قلب انسان ها را با ماشین سنجش کرد. با این حال آقای آستن ضمن ستایش و تمجید از خدمات 20 ساله نظامیان آمریکایی در افغانستان گفت که ماموریت نظامیان آمریکایی باعث جلوگیری از یک حمله مشابه به حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 شده است. نظامیان آمریکایی به تاریخ 30 اگست سال روان و در پایان بیش از دو هفته ماموریت تخلیه نظامی به گونه کامل از افغانستان بیرون شدند. با آنکه عملیات تخلیه نظامی از افغانستان انتقادات فراوانی را در پی داشته است، آقای آستن هم صدا با جو بایدن جمهوری ایالات متحده این عملیات 17 روزه با وصف کاسی‌های آن را یکی از پربارترین ماموریت‌های نظامی آمریکا خواند. کنت فرانک مکنزی، فرمانده قماندانی مرکزی قوای آمریکایی که آخرین ماه‌های حضور نظامی آمریکا در افغانستان به ویژه عملیات تخلیه نظامی را نظارت می‌کرد، با ارزیابی جنرال میلی در مورد افغانستان به ویژه حفظ شماری از قوای آمریکایی توافق کرد، اما نگفت که در این مورد چه پیشنهادی برای رئیس جمهور بایدن داشته است. جلسه استماعی مجلس سنای آمریکا در حال برگزار می شود که قانونگذاران جمهوری خواه در صددند تا نشان دهند که رئیس جمهور بایدن سفارشات رهبران و افسران ارشد نظامی را نادیده گرفته است. با این حال رئیس جمهور بایدن همواره از تصمیم خود برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان دفاع کرده و گفته است که این تصمیم را بر اساس مشورت با مقام‌های دیپلماتیک و نظامی و با در نظر داشت منافع ملی آمریکا اتخاذ کرده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا. هفته شام تا هفته صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
سرپرست وزارت عدلیه طالبان گفته است که قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه پیشین افغانستان را به استثنای مواد متضاد آن با احکام اسلامی به طور موقت نافذ می کند. قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه در 11 فصل و 128 ماده در سال 1343 خورشیدی نافذ شده بود. چه سبب گردیده که طالبان تصمیم گرفتند که آن را به طور موقت نافذ سازند؟ نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد چگونگی انعطاف پذیر طالبان در پیروی از این قوانین با خلیل رومان تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم ملت متحده انجام داده که به توجه رسانیده می شود.
آقای رومان، در قانون اساسی 1343 افغانستان موارد وجود دارد که در تناقض با مشیهای طالب است. از جمله حق تحصیل و کار برای خانم ها داده شده. طالب ها چطور با او تعامل خواهد کردن؟
اولا خدمت شما باید عرض بکنم که در این فضای که هرج و مرج سیاسی و اجتماعی حکم فرما شده در افغانستان و صورت ظاهر می توان صحنه افغانستان و هدها سال عقد مطالعه کرد که هیچ نوع قانون ناقانونیت و اصول اجرایی در او مشاهده نمی شد، چون این تصمیم یک تصمیم بسیار بجا و یک تصمیم است که اگر او عمل شد می توان او را یک نقطه عطف در حیات سیاسی افغانستان نامید. هرچند طالبان اگر و مگری دارند، ولی می دانیم که قانون اساسی 1964 زمان داعش ها کدام مواردی که با احکام اساسی اسلامی مغایرت داشته باشه در وجود نداشت. بله، در اونجا حق تحصیل و حق کار برای تمام ابای افغانستان به صورت مساویانه در برابر قانون داشته بود، و اما طالبا شما میبینید که در حال حاضر چنین عملکرد را ممنوع اعلان کردن و زنا را حق کار و حق تحصیل برای بعد از سنف شش و دوره ابتدایی نمیدن. این تناقض است که طالبا خود باید به نحوه از آنها حل بکنند. اما امی که اینا میگن که در مواردی که به احکام اسلام مغایرت نداشته باشه، شاید این را اولا بتن به احکام اسلام که چون زمینه مستعد نیست و نمیخواهم چنین است و چنان است، یعنی یک راه را برای فرار از تحقق این قوانین میگذارن. اما این که در عرصه های دیگه هم راه های زیاد را خواهند گذاشت که از چنگال این قانون یا از تطبیق این قانون فرار بکنن.
برمیگردیم به بیرق افغانستان. بیرق سرنگ افغانستان با نشانه محراب و منبر و خورشید گندو بود. نظر شما در رابطه به انعطاف پذیری طالبا با این بیرق چی است؟
ببینید، تنها بیرق نیست، چند بیرق هم به عنوان یک نماد از هویت ملی مهم است. اما طالبا طوری که مشاهده میشه و نقض بسیاری حقوق بشری انسان ها، از جمله حق آزادی، حق عیاد، تثبیت مجرم که در فضلهای از قضا به وجود آمده در این قانون هم براحت داره، اینا به گونه دلخواه خود عمل میکنن. در بیرق هم باز هم اما تناقض وجود داره، چون اینا یک بیرق تقیب که نشانه تنظیمشان بوده و در گذشته او را حمل میکردن در سراسر افغانستان بلند کردن، اما بیرق سرنگ افغانستان تا امروز برسمیت نشناختن و در جاهای هم این بیرق را پایین کردن و به او اهانت کردن که دیده شود در آینده آیا باز هم مانند امو بخش مربوط به زنان و کار زنان و تحصیل زنان این را حواله میتن در مغایرت با احکام اسلامی و یا ای که پیروی میکنن و بیرق سرنگ افغانستان متحقق میسازن. اما چیزهای مهمتر از در جمله گرفتن حق عیاد به وسیله هر طالبی در هر ولایت مهمتر است که باید الزام داشته باشند به قانون اساسی و به فصل قضا و به فصل اول که عبارت از دولت و حقوق باید افغانستان و او را رعایت بکنند.
در حال حاضر چقدر امکانات موجود است که طالب ها بتانن قانون جدید تصویب بکنن و نافذ قرار بتن؟
از قانون سازی و قانون گذاری، مخصوصا قانون گذاری اسلامی و فقه اسلامی، طالب ها مشکل ندارن. در گذشته ها هم مثالی که مشاهده می شد تمام قوانین تغییر دادن یا اکثریتی از قوانین تغییر دادن و نام اسلامی در او گذاشتن و در چیزهای هم در بخش های هم نواری هایی داشتن. اما دیده شده که اینا در قانون جدید یا قانون اساسی جدید که همو قانون 1964 و قانون اساسی دوران زرشان آیا میتونن که همین قانون رئیس یککار قبول بکنن به استثنای بخشایی که زمان به مرور زمان او سپریش در مصطفیت دولت و مصطفیت مربوط به پادشاه و با چیزهای دیگه و یایی که قوانین جدید وضع خواهد کردن این چیزهایی که آینده نشان میده. اما اگر طالبان در مجموع و رئیس یکل الزامیت داشته باشند به این قانون ما فکر میکنیم یک گام بسیار استوار و یک نقطه عطف است که ما از بسا کارهای دلبخواه و خودسرانه طالبان شاید جلوگیریش میباشیم و میتونیم بگوییم که یک نوع قانونیت در اونجا است و اتباعی افغانستان مردم افغانستان که تحت اداره و سیطره طالبان قرار دارن میتونن که در مبنای از قانون
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان اکثر زندانیان مرد از زندانها در سراسر افغانستان توسط طالبان رها شدند، اما زنانی که در اماکن موسوم به خانه‌های امن به سر می‌بردند حال توسط طالبان به زندانها انتقال داده شدند. همچنان طالبان شمار دیگری از زنان را به اتهام ارتکاب جرایم اخلاقی تازه توقیف کردند و به این زندانها انتقال دادند. خبررسانی اسوشیتد پرس در رابطه با وضعیت زنان در این زندانها گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را داوود صدیقی به توجه می‌رساند.
در جامعه عمیقاً محافظه‌کار و غالباً قبیله‌ای افغانستان، زنان چه تحت حاکمیت طالبان باشند یا نباشند، اکثراً با سنت‌های رفتاری قدیمی روبرو‌اند که آنان را مسئول عزت و ناموس خانواده می‌دانند. حتی انتخاب همسر دلخواه می‌تواند به سادگی به مرگ آنها بیانجامد. بر اساس قانون کیفری افغانستان به اصطلاح جنایات اخلاقی مانند روابط جنسی نامشروع و فرار از خانه جرم محسوب نمی شود، ولی صدها زن به دلیل ارتکاب چنین جرایم زندانی شده اند. طالبان زنان دستگیر شده را به بخش بانوان زندان بدنام پل چرخی افغانستان می برند. آژانس خبری اسوشیتد پرس در یک امر بی پیشینه اجازه یافت تا با زنان زندانی صحبت کند. در مسیر زندان زنان دروازه بزرگ آهنی قرار دارد و بر دیوارهای بلند اطراف آن سیم خاردار نصب شده است. اما در داخل زنان با کودکانشان آزادانه این سو و آن سو می روند. مژده که فقط 15 روز پیش در زندان صاحب فرزند دختر شد می گوید که در جستجوی آزادی خود بود، ولی او و دوست پسرش که در همین زندان نگهداری می شود توسط طالبان دستگیر شدند.
یعنی شوهرم بود باز بادر سکومیم خبر نداشتن چون نمیخواستن که از یه پلر از ارسی کنم و خودشم گفتن بخواست ما ارسی کن باز بیادرم این فومیلم لگه باز مرا بدگه کس دادم بزور باز من گفتم ما اونو نمیگیرم مرا خیلی باشه میل خوش ندارم فرار میکنم.
مژده از خانه اش فرار کرد و بعد دوست به سرش برگشت. پس از آن خانواده او به طالبان شکایت کرد و هر دو در کابل توقیف شدند. تا به حال او متهم به جرم نشده است، زیرا مدت کوتاهی پس از دستگیری دخترش به دنیا آمد.
مرا خود گفتم ترا به پدر از این آمدیم چون مخو برم جرمم نکده بودیم با او خوش نبودم از فرار کردم آمدیم پس پیش پدر از این شوهر اولیم بود میخواییم پس مرا به شوهرم نکاکم پس بودم به پدر از این که دمی جبنیست.
عبدالله مسئول زندان حکومت طالبان میگوید که وقتی در 15 ماه آگست طالبان وارد کابل شدند، هزاران مرد و 760 زن را به همراه کودکانشان از زندان رها کردند.
این دستورمون دی چه آقا که سری هم پقی مبتلا شدی نو آقا محکمه تدی لکه مثلا یا سره یا خزا و تختی کنه مثال غیط اختتاب کنتا شکل یا بید غیط یا کورانه دی ردایت نبغیر شری نکاح نیست شوی مثال یا زنانه آقا کی بود تختی نو آقا با جرم با انسرائی میولی کی.
شماره از زنانی که حالا در زندان هستند قبل از تسلط طالبان بر افغانستان در پناهگاه امن زنان زندگی می کردند، زیرا از وحشت‌های گوناگون خانوادگی فرار کرده بودند. در جامعه مردسالار افغانستان همیشه به این خانه‌های امن با دید شک و تردید دیده می شد و یک ماه پیش وقت طالبان بر این کشور مسلط شدند بسیاری از این خانه‌های امن بسته شد. طالبان در یک خانه امن که از سوی هیچ نهادی حمایت نمی شود به زنان گفتند که اگر نمی خواهند به خانه های خود برگردند، در عوض می توانند در یک زندان در کابل زندگی کنند. یکی از بانوان زندانی که نمی خواست در مقابل کمره صحبت کند به اسوسییتد پرس گفت که بدون پول و جای برای رفتن، بودن در زندان در عوض زندگی با همسر معتاد و خشن گزینه بهتر است.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگا هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
خروج امریکا از افغانستان تا حد زیادی باعث کاهش تنش بین هند و پاکستان نشد. اینکه رئیس جمهور بایدن پس از دیدار تاریخی با رهبر هند چه روی کردی را در روابط با این دو کشور رقیب آسیای جنوبی اتخاذ خواهد کرد، در گزارش انیتا پال خبرنگار صدای امریکا میشنویم که نجیبه خلیل به توجه میرساند.
ملاقات تاریخی بین جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و نرندرا مودی صدر اعظم هند فصل جدید را در روابط این دو کشور آغاز کرد. آنها در بیانیه مشترک این دیدار را همکاری برای خیر جهانی توصیف کردند.
من فکر میکنم که روابط بین هند و ایالات متحده بزرگترین دموکراسی های جهان قویتر، نزدیکتر و محکمتر است و من فکر میکنم ما میتوانیم به نفع تمام جهان باشیم.
اما پاکستان اکنون بین دشمن اصلی خود هند با نیروی هسته‌ای و افغانستان بی‌ثبات گیر مانده است. در هفته های اخیر پس از خروج امریکا، هزاران افغان ناامید برای فرار از حکومت جدید طالبان به پاکستان پناه بردند. در حالی که جو بایدن رئیس جمهور امریکا روز جمعه با نرندرا مودی صدر اعظم هند دیدار کرد، رهبر پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سخنرانیش سؤال مطرح کرد و ایالات متحده را متهم کرد که به پاکستان در درگیری 20 سالش در افغانستان صدمه زده است.
ایالات متحده نگرانی زیادی در مورد مراقبت از افرادی دارد که بانها کمک کردند، ترجمانها و همه کسان دیگر. ما چطور؟ تنها دلیلی که ما این همه رنج را کشیدیم این بود که ما متحد امریکا و ائتلاف در جنگ علیه افغانستان شدیم.
این اظهارات با احتمال زیاد باعث ایجاد تنش بین ایالات متحده و پاکستان و بین پاکستان و هند می شود. صدای امریکا از جین ساکی سخنگوی قصر سفید پرسید که چرا رهبران ایالات متحده و پاکستان به صورت رو در رو ملاقات نکردند، بخصوص پس از آن که بایدن هفته گذشته از استقبال آنچه دیپلماسی تهاجمی نام برد وعده کرد.
ما در سطوح بسیار بالایی با رهبران در پاکستان به تماس بوده ایم، در سطح وزارت خارجه، وزارت دفاع و سایر عناصر کلیدی اداره ما. رئیس جمهور در حال حاضر با هیچ رهبر خارجی صحبت نکرده است. این کاملا درست است، اما او البته یک تیم دارد، یک تیم متخصص که دقیقا این کار را انجام داده است.
اما با گفته تحلیلگران چنین مشارکت در سطح بالا ممکن است مفید نباشد.
برای اداره رئیس جمهوری بایدن تماس با عمران خان لزوماً کاری را به شکل اساسی انجام نمی دهد. دلیل دیگری که من فکر می کنم ما شاهد این تماس بین بایدن و خان نبودیم این است که ایالات متحده مدت هاست که به رابطه خود با پاکستان به عنوان یک رابطه بسیار معامله‌ای نگاه می کند و من فکر می کنم مقامات آمریکایی نمی خواهند با پاکستان امتیاز تماس بین عمران خان و بایدن را فقط به منظور برقراری تماس بدهند.
فرزانه شیخ تحلیلگر در نهاد چتنم هاوس میگوید پاکستان تنها یک تفسیر از ارتباط جدید ایالات متحده با هند دارد.
این یک بازی بی حاصل برای پاکستان است. حرکت به سمت هند تنها میتواند یک معنا داشته باشد و آن حرکت علیه پاکستان است.
با این حال این ملاقات ها بیانگر فصل جدید در روابط ایالات متحده و هند است و به نظر می رسد پاکستان از حاشیه به آن می نگرد.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.